ساعت 12:30 هست در تهران، پایتخت ایران. این صدای رادیو فرداست و شما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. شب خوش و خوش آمدید. اولین دقیقه های پنجشنبه است، 11 فروردین ماه سال 1390. این دقیقه ها رو با هم شروع می کنیم با مجله نیمه شب رادیو فردا. من فهیمه خضری دری هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب، و چقدر خوب که ما رو همراهی می کنید. در این پاسی از شب گذشته، شما شنونده فارسی زبان که صدای ما رو می شنوید هر کجای ایران و جهان که هستید، سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. این نیمه شب هم مثل همیشه مجله پرباری رو همکارانم برای شما تدارک دیدند. قبل از هر چیز اما خبرها با همکارم محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. هنگ کنگ در روز چهارشنبه اعلام کرد در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قوانینی را وضع کرده است که طبق آنها از جمله اموال شرکت کشتیرانی ایران را توقیف می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قوانین از جمعه گذشته اجرایی شدند. حدود 2 ماه پیش وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 20 شرکت سوری مستقر در هنگ کنگ را به اتهام ارتباط با شرکت کشتیرانی ایران مورد تحریم قرار داده است. نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی روز چهارشنبه 3 شهر را از مخالفان حکومت بازپس گرفتند. این نیروها با پیشروی به سمت شرق 2 شهر نفتخیز راسلانوف، اوغیله و همچنین شهر برعیقه را تصرف کردند و به حوالی شهر اجدابیا رسیدند. مخالفان قذافی روز 3 شنبه موفق شده بودند با حمایت نیروهای غربی تا 100 کیلومتری شهر سرت، زادگاه رهبر لیبی، پیشروی کنند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به گزارشی از روزنامه کویتی الوطن نوشت کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است. دادگاهی در کویت روز 3 شنبه 2 شهروند ایرانی و 1 شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود. روزنامه الوطن با نقد قول از شیخ محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت نوشت کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد اخراج خواهد کرد. بریتانیا 5 دیپلمات لیبیایی را به خاطر ارعاب مخالفان حکومت لیبی اخراج کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این اقدام برای ابراز نگرانی عمیق کشورش از رفتار حکومت لیبی انجام شده است. آقای هیگ بدون اشاره به جزئیات افزود باقی ماندن 5 دیپلمات لیبیایی در بریتانیا خطری برای امنیت این کشور محسوب می شود. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن گزینه کمک نظامی به شورشیان لیبی را همچنان حفظ کرده است. آقای اوباما 3 شنبه شب در گفتگو با شبکه NBC گفت وی اطمینان دارد معمر قذافی رهبر لیبی در نهایت تحت فشار بین‌المللی از قدرت کنارگیری خواهد کرد. بنابر گزارش منابع آگاه، میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، روز چهارشنبه در تهران درگذشت. میر اسماعیل موسوی متولد سال 1287 خورشیدی بود و دلیل فوت او کهولت سن اعلام شده است. خبر درگذشت وی در حالی اعلام شده که روز گذشته وبسایت کلمه گزارش داد مسئولان امنیتی و قضایی به فرزندان میر حسین موسوی اجازه ندادند که به مناسبت نوروز با والدینشان دیدار کنند.
سپاسگزارم همکارم محمد رضا کاظمی و آخرین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. خب در این نیمه شب و حالا که رادیو فردا رو انتخاب کردید سری میزنیم به مجله این نیمه شب تا ببینیم چه خبر هست. سوریه همچنان در التهاب. بشار اسد سخنرانی کرده و مخالفان و معترضان دولت خودش رو وابسته به بیگانگان و دشمنان خارجی دانسته. امریکا 1 دور دیگر نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد. خطر فاجعه در اطراف نیروگاه فوکوشیما ژاپن همچنان وجود داره. خیلی ها نگران فاجعه انسانی و زیست محیطی هستند در اطراف این نیروگاه و عده‌ای هم تظاهراتی در اعتراض به این وضعیت برگزار می‌کنند. در خبرهای این چند روزه حتما شما هم شنیدید که محسن دکمچی زندانی سیاسی در زندان درگذشته. مراسم خاکسپاری آقای دکمچی هم با مشکلاتی در ایران روبرو شده و همکارانم گزارشی در همین زمینه آماده کردند. لیبی هم که مثل همیشه در همه بخش‌های خبری همچنان جای مخصوص خودش رو داره. با ما بمونید و شریک این همه مطالبی باشید که همکاران سخت کوش هم در تحریریه برای شما آماده کردند. به رغم پیشبینی ها و انتظاراتی که از سخنرانی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وجود داشت، او در سخنرانی روز چهارشنبه خود امید شهروندان به اصلاحات را تقریبا به یأس تبدیل کرد. آقای اسد به مانند رهبران دیگر کشورهایی که با اعتراض شهروندان خود روبرو شدند، این اعتراض ها را ساخته و پرداخته بیگانگان خواند. فریدون زرنگار، بشنویم گزارش ایشون رو در همین زمینه.
بشار اسد در اولین سخنرانی خود پس از بروز ناآرامی‌ها در سوریه نه تنها اشاره‌ای به ریشه‌های این ناآرامی و نارضایتی‌ها در جامعه سوریه نکرد، بلکه به مانند دیگر رهبران کشورهای خاورمیانه که اعتراض‌های شهروندان خود به شیوه حکومت آنان را دسیسه‌های بیگانگان می‌دانند، سوریه را با توطئه‌ای بزرگ روبرو دید که هدف آن به گفته آقای اسد در هم شکستن مقاومت سوریه در برابر اسرائیل است. آقای اسد گفت به مانند هر کسی که با خلق سوریه همراه است، سری برافراشته و قلبی آکنده از مهر به کشورش دارد. بشار اسد به ویژه همانند دوستانش در تهران تمام کاسه کوزه های نارضایتی مردم را بر سر به اصطلاح دشمن شکست و گفت سوریه در انزوا به سر نمی برد و از حمایت جهان عرب برخوردار است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس هم با استفاده از کلمه فتنه به نقل از بشار اسد نوشت که توطئه چینان سه عنصر فتنه، ایجاد اصلاحات و نیازهای روزمره مردم را با هم جمع کردند. ناآرامی‌ها در سوریه از دو هفته پیش با اعتراض در شهر درعا آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر مانند دمشق، لازقیه و حما رسید. از سوی دیگر دولت هم هوادارانش را در روزهای گذشته به خیابان آورد تا در دفاع از بشار اسد دست به تظاهرات بزنند. زیر فشار اعتراضهای مردم، دولت بشار اسد وعده اصلاحات داد و یکی از مشاوران رئیس جمهوری به نام بسین شعبان روز پنجشنبه گذشته گفت با این اصلاحات تأسیس احزاب سیاسی نیز مجاز خواهد شد، حقوق کارکنان دولت افزایش خواهد یافت و محدودیت‌های رسانه‌ای کم خواهد شد. خانم شعبان خواسته های معترضان در شهر درعا واقع در جنوب سوریه را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است و حتی وعده محاکمه کسانی را داد که مظنون به کشتن معترضان در درعا بودند. دولت سوریه همچنین وعده داده است که شرایط حکومت نظامی را که از سال 1963 میلادی یعنی 48 سال پیش در کشور حاکم شده است لغو خواهد کرد. به گفته مخالفین دولت و نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی، در جریان اعتراض‌های دو هفته گذشته ده‌ها تن در سوریه به دست نیروهای دولتی کشته شدند. سخنرانی روز چهارشنبه بشار اسد اما چشمانداز اصلاحات در آینده نزدیک را نشان نداد و آقای اسد گفت اصلاحات شتاب زده نخواهد بود. پس از ناآرامی‌ها در تونس و مصر که به سقوط زین العابدین بن علی و حسنی مبارک انجامید، اکنون کشورهای سوریه، یمن، لیبی، بحرین، الجزایر و اردن با اعتراض‌های مخالفان دولت روبرو شدند، هرچند که گستره اعتراض‌ها و واکنش دولت‌های حاکم به این اعتراض‌ها متفاوت بوده است.
همکارم فریدون زرنگار بود که گزارش می‌داد از آخرین وضعیت سوریه. اما دولت امریکا می‌گوید که برای یک دوره دیگر خود را نامزد عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهد کرد. برخلاف سیاست دولتی پیشین امریکا و به رغم مخالفت گروه‌های طرفدار اسرائیل، دولت اوباما در سال 2009 میلادی عضویت در شورای حقوق بشر را پذیرفت و وعده داد که بر مسائلی مثل نگرانی‌های سنتی جهان غرب در مورد فقدان آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشورهای استبداد زده تمرکز خواهد کرد. حالا بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که در این زمینه توضیحات بیشتر و جزئیات بیشتری آماده کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور خود را برای عضویت در دوره جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل که طی دو سال گذشته به رغم نگاه تبعیض‌آمیز و پیش‌داوری در مورد اسرائیل پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است نامزد خواهد کرد. آقای مارک تانر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در این زمینه گفت که حضور ایالات متحده در این شورا به طور مستقیم در پیشرفت‌های آن مؤثر بوده است. آقای تانر از بعضی نتایج به دست آمده در دو سال گذشته ابراز خرسندی کرد و به اقدام این شورا در تأکید بر نقض حقوق بشر در ایران، ساحل آج و میانمار یا برمه سابق اشاره نمود. وی با این حال افسود که نگرانی ها البته به جای خود محفوظ است و ایالات متحده بران است تا کرسی خود را در شورا حفظ کند و به حصول کامل هدفهای آن یاری برساند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که دولت پرزیدنت اوباما تلاش خواهد کرد تا دولت‌هایی که به خاطر کارنامه سیاهشان در امر نقض حقوق بشر شایستگی عضویت در این نهاد جهانی را ندارند از شورای حقوق بشر سازمان ملل برکنار شوند. و اضافه کرد که آمریکا همچنین گام‌های ممکن برای توقف تمرکز بی‌تناسب شورا بر روی اسرائیل را برخواهد داشت. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نخستین دیپلمات عالی مقام آمریکا بود که ماه گذشته در چارچوب تلاش‌های این کشور برای به وجود آوردن یک همبستگی جهانی جهت محکوم کردن سرکوب مرگبار مخالفان سرهنگ قذافی در لیبی و توقف آن به مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو رفت. شورای حقوق بشر سازمان ملل در همان حال همچنان هدف حمله‌های جمهوری‌خواهان قدرتمند در آمریکاست که می‌گویند این نهاد بین‌المللی زیر سلطه نقض‌کنندگان حقوق بشر از جمله دولت‌هایی مانند چین، روسیه و کوباست. شورای 47 عضوی حقوق بشر سازمان ملل در سال 2006 میلادی جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد که اعتبارش به خاطر عضویت دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی و کوبا آسیب فراوان دیده بود.
نادر صدیقی بود از واشنگتن که درباره عضویت دولت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می‌داد. اما هفته گذشته در پی حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن، در بسیاری از شهرهای آلمان به ویژه در برلین و کلن تظاهرات و اعتراض‌هایی از سوی هزاران شهروند این کشور انجام شد که خواستار بسته شدن نیروگاه‌های هسته‌ای مخصوصاً نیروگاه‌های قدیمی ژاپن بودند. آلمان به عنوان یک کشور صنعتی پیشرفته در اروپا یک چهارم برق خودش را از انرژی هسته‌ای تامین می‌کند. شیرین فامیلی درباره مخالفت‌هایی که در آلمان با ادامه فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای میشه و مشکلات ایمنی در نیروگاه‌های قدیمی با ولفگانگ رنبرگ، رئیس سابق بخش ایمنی راکتورها در وزارت محیط زیست آلمان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
به دنبال افزایش مخالفت‌ها با نوسازی نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور تصمیم‌گیری درباره نوسازی 17 رآکتور این کشور را به مدت 3 ماه به تعویق انداخت و 7 نیروگاه هسته‌ای و قدیمی این کشور را موقتاً تا انجام بررسی‌های دقیق تعطیل اعلام کرد. اما موضوع فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان و مخالفت با تمدید فعالیت آنها همچنان یکی از بحث‌های جدی محافل سیاسی و رسانه‌ای آلمان است. در گفتگوی با ولفگانگ رنبرگ، کارشناس اتمی و سرپرست سابق بخش ایمنی راکتورها در وزارت محیط زیست آلمان، از او می‌پرسم وضعیت ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان به ویژه نیروگاه‌های قدیمی چگونه است؟ این نیروگاه‌ها با چه کمبودهایی از نظر ایمنی روبرو هستند؟
Kernkraftwerke sind wie alle Kernkraftwerke in der Welt nicht gegen Kernschmelzereignisse.
آقای ولفگانگ رنبرگ می‌گوید در نیروگاه‌های اتمی آلمان همچون دیگر نقاط دنیا مکانیزمی برای جلوگیری از یک ذوب سوخت هسته‌ای پیش‌بینی نشده است و این احتمال وجود دارد واقعی که در ژاپن پیش آمد برای نیروگاه‌های آلمان هم رخ دهد. به همین دلیل وقتی ژاپن این اتفاق افتاد، در حقیقت برای افکار عمومی و سیاستمداران روشن شد که برخلاف آنچه همیشه فکر می‌کردند، وقوع حوادثی از این دست برای نیروگاه‌های آلمان هم نامحتمل نیست و می‌تواند ذوب سوخت هسته‌ای مناطق وسیعی را آلوده سازد.
Kernkraftwerke in Deutschland sind deutlich weniger sicher als die neueren Kernkraftwerke.
آقای ولفگانگ رنبرگ در ادامه می‌گوید در آلمان نیروگاه‌های قدیمی به طور مشخص از ایمنی کمتری نسبت به نیروگاه‌های جدید برخوردارند و از خیلی جهات با استانداردهای تکنیکی امروزه مطابقت ندارند. به عنوان مثال لوله‌های انتقال گاز دستگاه‌ها در نیروگاه‌های قدیمی کیفیت مناسبی ندارد و یا مواد خنک کننده‌ای که برای سرد نگاه داشتن راکتورها لازم است به میزان موادی که برای راکتورهای جدید به کار گرفته شده نیست. نکته دیگر مسئله ذخیره ذخیره برق اضطراری در نیروگاه‌های قدیمی است که آن هم به خوبی و امنیت نیروگاه‌های جدید نیست.
Deutschland noch ein besonderes Risiko, das ist das Risiko durch terroristische Flugzeugangriffe.
Wolfgang Reineberg در ادامه در مورد خطر دیگری که به ویژه افکار عمومی آلمان را نگران می‌سازد گفت علاوه بر این خطر حملات تروریستی با هواپیما وجود دارد. بعد از 11 سپتامبر 2001 در آلمان بحث بود که آیا نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان به اندازه کافی محفوظ هستند که در صورت حمله نظیر آنچه در ایالات متحده رخ داد امنیت و حفاظت کافی برای نیروگاه‌ها وجود داشته باشد. اما باید گفت به غیر از موارد استثنایی خیلی کم این حفاظت برای نیروگاه‌ها وجود دارد و چون آلمان به لحاظ بین‌المللی جایگاه مهمی دارد باید این کشور احتمال یک همچین خطری را در نظر بگیرد. به همین دلیل هم افکار عمومی خواستار از کار انداختن نیروگاه‌های قدیمی هستند که از حفاظت کمتری برخوردارند. از ولفگانگ رنبرگ کارشناس هسته‌ای در آلمان می‌پرسم اگر نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان به خصوص قدیمی‌ترها بسته شوند انرژی صنایع آلمان از کجا تامین خواهد شد؟
In der Vergangenheit war es auch schon so, dass teilweise 6 oder 7 Kernkraftwerke gleichzeitig vom Netz waren.
آقای رنبرگ می‌گوید در گذشته هم گاهی اوقات 6 یا 7 نیروگاه همزمان خاموش بود چون به عنوان مثال برای آنها کارهای تعمیری انجام می‌گرفت و یا مواد سوختی را عوض می‌کردند. این اتفاقات در حالی انجام می‌گرفت که هیچ کس متوجه کمبود برق یا انرژی نمی‌شد. علت هم این است که ذخیره به اندازه کافی وجود دارد. شرکت‌های برق خودشان مطرح می‌کنند که شبکه برق آلمان حتی در مواردی که چند نیروگاه خاموش باشد آسیبی نخواهد دید. بنابراین تهیه برق و انرژی در آلمان اگر نیروگاه‌های قدیمی هم بسته شوند بدون مشکل می‌تواند ادامه یابد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود که شنیدید. اما در اینجا فرصت مختصری هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم که همکارانم آماده پخش کردند.
جناب آقای عزت زرقامی، مدیر عامل محترم صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران صدا و سیما در سوریه گفتی تعریف حکومت ایران را میکرد سریعا در اخبار جمهوری اسلامی ایران منعکس میشد. چطور شده چند روز است در سوریه مردم قتل عام میشوند و تا کنون 126 نفر به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمیکند. لابد این کشته شده ها هم جزو میکروب های سوریه هستند، همونطور که به ملت مبارز ایران میکروب گفته شد.
میخواستم اینو عرض کنم که ایران که ادعا میکنه که در بحرین داره شیعیان به دست اهل سنت کشتی میشن، آیا اونهایی که تو تهران داره کشتی میشن به دست نیروهای امنیتی آقای خامنه ای اونا هم اهل سنت هستن؟ تو که منظورت شیعه و سنی نیست، میخوایی که در منطقه اختشاش به پا بکنی، همین کارتونه. 30 سال 32 سال انقلاب شده، هر ویرانکاری، بدبختی و فلاکت از شماها داره بلند میشه.
میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای، شما که میگویید در هر کجای دنیا که صدای مظلومیتی شنیده بشه بیاری او میشه تابیم، برای من فرق نمی کند چه شیعه چه سنی چه مسیحی غیره، بیاری مظلومیت میشه تابیم. پس شما چرا بیاری مظلوم سوریه که این کت کش و کشا داری انجام میگیره نمیشه تابید؟ شما اصل این کار داریم بیاری حکومت سوریه پیستید، علت شیعه جواب بدین آقای خامنه‌ای.
به نظر من انرژی هسته‌ای لازم نیست چون سایر منابع انرژی هستن به اندازه کافی شکر خدا، ولی اکثر کشورها برای اینکه قدرت خودشون رو به رخ دیگران بکشن و وجودیت خودشون رو تأمین بکنن و نذارن که دیگران موجودیت اونها رو به خطر بندازن از این چیز استفاده میکنن و به نظر من جمهوری اسلامی ایران هم به همین خاطر داره از انرژی هسته‌ای استفاده میکنه و هیچ هدف دیگه‌ای نداره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
مراسم خاکسپاری محسن دگمچی که روز سه‌شنبه در زندان درگذشت روز پیش با تنش و کارشکنی ماموران امنیتی در ایران روبرو شد. محسن دکمه‌چی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال 1388 بود. در طول مدتی که در زندان اوین و رجای شهر به سر می برد به سرطان پانکراس مبتلا شد، اما به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تأخیر در درمان روز سه‌شنبه در زندان درگذشت. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با سعید پور حیدر از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات که مدتی هم با محسن دکمه‌چی هم سلول بوده، از او پرسیده که چه مدت با آقای دکمه‌چی هم سلول بوده و اطلاعات بیشتری از او خواسته درباره وضعیت آقای دکمه‌چی در زندان. با هم بشنویم.
من از 18 مهر ماه سال گذشته تا 9 آذر ماه به مدت 52 روز توی اتاق سه بند 350 اوین با آقای مرحوم محسن دکمه‌چی هم اتاق بود.
آقای دکمه‌چی چند سال داشتن و چه زمانی بازداشت شده بودن؟
آقای دکمه‌چی 53 سال سنشون بود و از یک سال و نیم گذشته بودن از حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بودن به اتهامات کمک مالی به خانواده زندانیان سیاسی و خبرداری از سازمان مجاهدین خلق.
به چند سال زندان محکوم شده بودن آقای؟
حکمشون توی دادگاه قاضی سلواتی ایشون رو به 10 سال زندان و تبعید به زندان رجای شهر کرج محکوم کرده بود. البته اینم میگن که آقای محسن دکمه‌چی سال 60 تا 69 رو هم زندان بود در دهه 60.
آقای پورحیدر از چه زمان بیماری آقای دکمه‌چی مبتلا شده بودن؟ آیا در زندان به بیماری ایشون اصلا رسیدگی میشد یا نه؟
ایشون قبل از زندان سابقه هیچ گونه بیماری رو نداشتن. از اواسط آبان ماه علائم درد و بیماری در ایشون نمایان شد توی زندان که ما اونجا به خاطر اینکه امکانات پزشکی نبود و ایشون رو به بهتری منتقل نمی‌کردن، به بیمارستان منتقل نمی‌کردن و اگر هم می‌رفتن به بهتری در حد تزریق فقط آرام بخش بود، دیر تشخیص داده شد بیماری سرطان ایشون که از نوع بدخیمش بود. ما یک پزشکی رو داشتیم توی زندان، بچه‌ها رو معاینه می‌کرد، خودش هم زندانی بود. همه فکر می‌کردیم که ایشون از ناراحتی معده رنج می‌برن چون نمی‌تونستن غذا بخورن، نمیتونستن آب بخورن، نمیتونستن استادی بخوابن. منتها ماها طول کشید تا حال ایشون که دیدن خیلی وخیم‌تر شد به بیمارستان منتقل کردن و اونجا خیلی دیر شده بود تشخیصش دادن که به سرطان مبتلا شده متاسفانه.
چرا اصلا به ایشون اجازه درمان نمیدادن و یا در کار پزشکیشون تأخیر ایجاد میکردن؟ واکنش خود ایشون هم به این مسئله چی بود؟
این فقط مختص آقای دکمه‌چی نبود، کل زندانیان سیاسی بند 350 یا بندهای دیگه زندانهای سیاسی دیگه استانهای دیگه هیچ رسیدگی، کمترین رسیدگی پزشکی به و درمانی به زندانی سیاسی متاسفانه انجام نمیشه. دلایلش رو من هنوز نمیدونم برای چی. ایشون هم مستثنا نبودن و ضمن اینکه کسانی که افرادی که به اتهام حوادثی از مجاهدین توی زندان بودن اینا وضعیت باز بدتری داشتن و به هیچ عنوان اصلا به درخواست اینها رسیدگی نمیشد. ایشون که خیلی درد و رنج میکشیدن توی زندان، شبها که مثلا نمیتونستن بخوابن، با کل اصرار همبندیان هم اتاقیانشون ایشون رو به بهتری منتقل میکردن یا با همون وضعیت دکتر معاینه نمیکرد ایشون رو، یا در حد تزریق یک آرام بخش بود و بعد از اینکه دو سه بار مراجعه کردن اومدن بهداری گفتش که آقا ایشون دیگه نیارید و این داره تمارض میکنه، هیچ بیماری نداره، اینا میخوان اینجوری سوء استفاده بکنن برای فضا سازی بکنن علیه نظام رو، بیاد مرخصی بگیرن و از این حرفا.
یه بار گویا ایشون رو وقتی برای درمان به بیمارستان بردن ایشون رو به تخت بستن.
بله این اواخر بود که بعد از ماها تخت توی شیمی درمانی ایشون که بعد مجبور شدن به بیمارستان خارج از زندان منتقلش کردن، دستبند و پابند بسته بودنشون به تخت که خود آقای دکمه‌چی اعتراض میکنه به این موضوع. از یک طرف هم پزشکانشون میگن که اگر با دستبند و پابند امکان شیمی درمانی روی ایشون وجود نداره، اونجا ماموران امنیتی برش گردوندن زندان متاسفانه.
آیا مسئولین قضایی مثل دادستان تهران در مورد شرایط بیماری آقای دکمه‌چی هم اطلاع داشتن؟
قطعاً اطلاع داشتن، هم مسئولین دادستانی، شخص دادستان، هم مسئولین امنیتی. نه تنها در مورد آقای دکمه‌چی، در مورد بقیه زندانی. من یک مسئله خیلی مهمی رو خدمت شما عرض بکنم. دادستان تهران هفته‌ای دو روز دادستان یا معاون ایشون تا یک شنبه و چهارشنبه با زندانیان سیاسی ملاقات دارن، یعنی اسامی دوستانی رو میخونن میبرن برای ملاقات با دادستان که بیشتر این ملاقات ها به تحت فشار گذاشتن زندانیا برای درخواست عفو و نوشتن توبه نامه و این چیزا میگذره. اونجا تو یکی از این ملاقات هایی که این اواخر قبل از اینکه من آزاد بشم من هم یه ملاقاتی داشتم با دادستان با چند نفر دوستان دیگه، وضعیت آقای محسن دکمه‌چی من به آقای دادستان گفتم که ایشون وضعیت خیلی جسمانی بدی دارن، اگر امکانش هست به ایشون یا مرخصی بدید یا انتقال بدید به بیمارستان، بهتری زندان اصلا نمیرسه به ایشون. آقای دادستان هم متاسفانه برگشت به من گفتش که این موضوع هیچ ارتباطی به تو نداره، تو فکر پرونده خودت باش، به تو مربوط نیست که ما به کی مرخصی میدیم یا نمیدیم. و از همه مهمتر حرفی که غیر قابل تحمل هست این بود که آقای دادستان گفتن که قرار نیست که همه اینها با اعدام بمیرن.
در حالی که در سطح بین المللی بحث بر سر مسلح کردن شورشیان لیبی به شدت در جریان هست، شرایط هم در لیبی تا حدودی تغییر کرده. تا دیروز شورشیان مخالف نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی رو دنبال می کردند و از روز چهارشنبه ورق برگشته و این نیروهای دولتی قذافی هستند که با تعقیب شورشیان شهرها رو یکی بعد از دیگری از اونها پس می گیرند. همکارم فریدون زرنگار آخرین موقعیت و وضعیت لیبی رو بررسی کرده که با هم بشنویم.
یک روز پس از برگزاری کنفرانس لیبی در لندن و چند روز پس از پیشروی شورشیان مخالف سرهنگ قذافی به طرف غرب لیبی و طرابلس پایتخت این کشور، اکنون این پیشروی با مقاومت شدید نیروهای وفادار به قذافی متوقف شده است. مخالفان قذافی که روز سه‌شنبه موفق شده بودند با حمایت نیروهای غربی تا 100 کیلومتری شهر سرت، زادگاه رهبر لیبی، پیشروی کنند، اکنون بسیاری از شهرهای تسخیر شده را رها کرده و عقب نشینی می کنند. بر پایه آخرین خبرها، نیروهای وفادار به معمر قذافی شهرهای بنجواد، راسلانوف و بوریغه را از شورشیان پس گرفت و در حال پیشروی به سوی شهر اجدابیا هستند. پیشروی نیروهای دولتی لیبی در مناطقی که شورشیان هفته پیش از ارتش لیبی پس گرفته بودند به دلیل تجهیزات نظامی سنگین و پیشرفته است که در اختیار دارند. این تغییر شرایط جنگی همزمان می شود با واگذاری فرماندهی نیروهای ائتلاف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و شدت گرفتن بحث و جدل بر سر این که آیا غرب باید به شورشیان سلاح تحویل دهد یا نه. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دولت‌های فرانسه و بریتانیا گزینه دادن سلاح به شورشیان را قابل بررسی می‌دانند، ناتو، ایتالیا، روسیه و چین تجهیز شورشیان را مخالف با مفاد قطعنامه سازمان ملل ارزیابی می‌کنند. در این میان گزارش‌های مبنی بر حضور گروه القاعده در درگیری‌های لیبی به ناروشن بودن ترکیب سیاسی مخالفان قذافی دامن زده است. در واکنش به انتشار این خبرها، سرهنگ احمد بنی، سخنگوی نظامی شورشیان لیبی، حضور سازمان القاعده در میان شورشیان را رد کرد و گفت اگر هم لیبیایی‌هایی در گوشه و کنار دنیا باشند که به القاعده نزدیک هستند، آنها در حال حاضر برای آزادی لیبی می‌جنگند.
در بعضی روزهای سال در طول تاریخ اتفاقهای فراوانی افتاده که میتونن جالب باشن. همکارم الهه روانشاد با نشان کردن یک رویداد ویژه نگاهی کرده به چند رویداد برجسته در 30 مارس در 150 سال اخیر.
درست 30 سال پیش در روزی چون امروز 30 مارس، سوء قصد به جان رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا به مجروح شدن او انجامید. در سال 1953 میلادی، یعنی 58 سال پیش، انیشتین نسخه جدید و کامل و پرنبوغ فرضیه میدان واحد خود را ارائه کرد. 144 سال پیش هم آمریکا 70,200,000 دلار پول داد و آلاسکا را از روسیه وقت خرید. باز هم در چنین روزی در سال 1932 میلادی 79 سال پیش آملیا ایرهارت اولین زنی از آب درآمد که تک و تنها بر فراز اقیانوس اطلس پرواز کرد. چهل و سه سال پیش سیلین دیان خواننده مشهور کانادایی متولد شد. اریک کلپتون پیانیست شهیر 56 سال پیش و وارن بیتی هنرپیشه و کارگردان و چند کاره دیگه هم 74 سال پیش در همین روز 30 مارس به دنیا آمدند. از همه برجسته تر وینسنت ون گوگ نقاش شهیر هلندی است. او هم از میان همه روزهای سال 158 سال پیش در همین روز به دنیا آمد. اما قرار نیست ما روی هیچ کدوم از اینها انگشت بگذاریم، چرا که نه تولد ون گوگ و نه اولین زن خلبان گذر کرده از یک سوی آتلانتیک به آن سویش و نه نرخ آلاسکا، البته با همه اهمیتشان، دردی از دردهای روزانه ما رو دوا نمی کنه. اما یک اختراع بسیار ساده و به ظاهر بی اهمیت هم در این روز 30 مارس به ثبت رسیده که بخشای از درد روزانمون رو دوا می کنه. امروز روزیه که هیمن ال لیپمن مداد پاک‌کندار رو به ثبت رسوند. مدادهایی که یک پاکن کوچک به تهشون وصل شده. 53 ساله که نجارها این رو پشت گوششون و بچه‌ها این رو توی دستشون در مدرسه دارن. دفعه دیگه وقتی از این مدادهای پاکندار می‌خرید و با اون می‌نویسید، اقلن دیگه از روز تولدش اطلاع دارین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 است در تهران. همراه هستید همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا. پنجشنبه است 11 فروردین ماه سال تازه سال 1390. من فهیمه خضری‌دری سپاسگزارم که در نیمه دوم مجله نیمه شب هم ما رو همراهی میکنید. همکارم محمد رضا کاظمی برگشته به استودیوی خبر و ما آماده ایم که خبرهای تازه رو بشنویم.
ویلیام برنز دیپلمات با سابقه آمریکایی به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا انتخاب شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد. اکنون سنای آمریکا باید انتخاب آقای برنز را تایید کند. ویلیام برنز که پیشتر در سمت‌های از جمله سفیر آمریکا در اردن و روسیه کار کرده بود، جانشین جیم استاینبرگ خواهد شد. هنگ کنگ روز چهارشنبه اعلام کرد در راستای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قوانینی را و از کرده است که طبق آنها از جمله اموال شرکت کشتیرانی ایران را توقیف می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این قوانین از جمعه گذشته اجرایی شدند. حدود 2 ماه پیش وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 20 شرکت سوری مستقر در هنگ کنگ را به اتهام ارتباط با شرکت کشتیرانی ایران مورد تحریم قرار داده است. نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی روز چهارشنبه 3 شهر را از مخالفان حکومت باز پس گرفتند. این نیروها با پیشروی به سمت شرق 2 شهر نفتخیز راسلانوف، اوغیله و همچنین شهر بوریقه را تصرف کرده و به حوالی شهر اجدابیا رسیدند. مخالفان قذافی روز سه‌شنبه موفق شده بودند با حمایت نیروهای غربی تا 100 کیلومتری شهر سرت، زادگاه رهبر لیبی، پیشروی کنند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به گزارشی از روزنامه کویتی الوطن نوشت کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است. دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه 2 شهروند ایرانی و 1 شهروند کویتی را به اتهام جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده بود. روزنامه الوطن با نقل قول از شیخ محمد الصبا وزیر امور خارجه کویت نوشت کشورش هر کدام از دیپلمات‌های ایرانی را که ارتباطشان با شبکه جاسوسی ایران محرز شده باشد اخراج خواهد کرد. بریتانیا 5 دیپلمات لیبیایی را به خاطر ارعاب مخالفان حکومت لیبی اخراج کرد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت این اقدام برای ابراز نگرانی عمیق کشورش از رفتار حکومت لیبی انجام شده است. آقای هیگ بدون اشاره به جزئیات افسود باقی ماندن 5 دیپلمات لیبیایی در بریتانیا خطری برای امنیت این کشور محسوب می شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن گزینه کمک نظامی به شورشی‌های لیبی را همچنان حفظ کرده است. آقای اوباما سه‌شنبه شب در گفتگو با شبکه NBC آمریکا همچنین گفت وی اطمینان دارد معمر قذافی رهبر لیبی در نهایت و تحت فشار بین‌المللی از قدرت کنارگیری خواهد کرد.
سپاسگزارم همکارم محمد رضا کاظمی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
سرهنگ نعمت الله نصیری فرمان عزل دکتر مصدق را تحویل او می‌دهد.
مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بده.
وزیر کهنه کار و زیرک گفتی به تاج و تخت چشم دوخته.
کرمیت روزولت نیز متواری گشته می‌کوشید راهی به
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
کلاً شهر تهران در دست یاران دولت.
مصدق درباره فرمان برکناریش به صورت‌های مختلفی سخن.
پنجشنبه‌ها ساعت 21:09 بازپخش، جمعه‌ها ساعت 12:16 به وقت ایران.
بسیار خوب، این هم مجله این نیمه شب رادیو فردا که ما رو تا این لحظه تا 12:34 نیمه شب در تهران با این مجله همراهی کردید. من از همراهیتون بسیار سپاسگزارم، از اینکه ما رو انتخاب کردید همچنین سپاسگزارم. در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا فرصت میرسه به پخش، در واقع بازپخش مجله اقتصادی هفته، کار همکارم فریدون زرنگار که امروز یعنی روز گذشته برای کسانی که در ایران صدای ما رو میشنوند پخش شده، اما اگر اون رو از دست دادید میتونید حالا شنونده بازپخش اون باشید. از رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. شب خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با دومین شماره مجله اقتصادی هفته در سال 90. امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنم.
دولت محافظه‌کار بریتانیا و ایجاد جامعه بزرگ. Our budget deficit was the largest in our peacetime history. اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران‌های احتمالی مالی در کشورهای عضو خود را آماده می‌کند. پیش از پرداختن به مطالب مجله امروز، توجه شما را به دو خبر اقتصادی جلب می کنم.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری تکمیل خواهد شد. به گفته آقای حسینی، دولت در نظر دارد قانون هدفمند کردن یارانه ها را تکمیل کند و تحرک بیشتری در حوزه تولید، سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد کند. یکی از برنامه هایی که دولت به گفته وزیر اقتصاد دنبال خواهد کرد، کاهش هزینه های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی است. آقای حسینی اشاره به جزئیات چگونگی کاهش این هزینه ها نکرده است. شمس‌الدین حسینی روز سه‌شنبه سال 1389 را سال منحصر به فردی برای اقتصاد ایران ارزیابی کرد و اجرای به گفته او موفقیت آمیز طرح هدفمندسازی یارانه ها و تحول اقتصادی را نشانه موفقیت اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی خواند.
به گزارش نشریه بیزنس استاندارد، بانک مرکزی هند به هندی‌های طرف معامله با ایران نسبت به خطرناک بودن این معاملات هشدار داده است و از آنان خواسته است که در معامله با اشخاص و منابع مالی ایرانی جانب احتیاط را رعایت کنند. بر اساس گزارش بیزنس استاندارد، این اقدام بانک مرکزی هند پس از آن صورت می‌گیرد که نیروی ضربت مالی در مورد معامله کشورهای عضو این گروه با ایران و کره شمالی هشدار داده است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که به ابتکار کشورهای عضو گروه G7 با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست ها تأسیس شده است. مدت زمان زیادی است که دادوستت های مالی میان ایران و هند به دلیل تحریم های بین المللی مختل شده است و بانک های هندی نمی توانند بهای نفت وارداتی از ایران را بپردازند. ظاهراً در اجلاس مقام‌های بانک مرکزی دو کشور در سه ماه پیش هم نتوانست راهی برای برون رفت از این موقعیت پیدا شود. به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی، ارزش داد و ستدهای بازرگانی میان ایران و هند در سال حدود 15 میلیارد دلار است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود سال 90 خورشیدی را سال جهاد اقتصادی نام گذاشت.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاری می کنم و انتظار دارم از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان که در این صحنه در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار بکنند.
اما آیا جهاد با فعالیت اقتصادی شهروندان وجه مشترکی دارد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
پیش از همه باید بر اون تاکید کرد این هست که حرکت جهادگونهی که آقای خامنه‌ای از اون اسم میبره اصولا با نفس اقتصاد چندان سازگار نیست. جهاد به معنی این هست که انسان بر منافع فردیش پا بگذاره و جانفشانی بکنه در راه آرمانهای جمعی، در حالی که انسان اقتصادی بیش از همه به منافع خودش میاندیشه و این خودپرستی او هست که در یک جامعه متکی بر قانون در خدمت منافع دیگران قرار میگیره. یک مثل معروفی زده آدم اسمیت در کتاب معروف خودش به نام ثروت ملل. او میگوید که وقتی که ما شام میخوریم، قصاب و نانوا تنها و تنها به خاطر کسب سود خودشون گوشت و نان مورد نیاز ما رو برای تأمین شاممون فراهم میکنند. تلاش اونها برای تأمین شام ما هیچ ارتباطی نداره به خیرخواهی اونها به سود دیگران. در واقع ما شام خودمون رو مدیون خودپرستی اونها هستیم، نه بشر دوستی اونها. ما اگر به اطرافمون نگاه کنیم این همه کالا میبینیم، از کامپیوتر تا پارچه، کدوم یک از این کالاها به برکت حرکت جهادگونه فراهم اومدن؟ چند اختراع در تاریخ تمدن انسانی مدیون تمایل مخترعان به جانفشانی و فداکاری است. هیچ شرکتی اهم از بزرگ و کوچک در دنیا به خاطر جهاد تلاش نمیکنه. من فکر میکنم که اصولا اقتصاد با شعار و فرمان و فتوا میانه ای نداره. البته میشه حکم کرد که احزاب منحل بشن، میشه حکم کرد که روزنامه ها درشون بسته بشه، ولی نمیشه حکم کرد که نرخ رشد بالا بره، فرصت های شغلی ایجاد بشه یا تورم پایین بیاد. ما در تاریخ معاصر جهان میبینیم که مثلا حکومت شوروی در دوران استالین به زور گولاک و ایدئولوژی سعی کرد یک اقتصاد مرفه به وجود بیاره، موفق نشد. فیدل کاسترو سخنرانی های چند ساعته میکرد که تولید شکر بالا بره، موفق نمیشد. بنابراین من فکر میکنم که به جای حکم کردن و اعلام شعار برای یک سال در زمینه اقتصادی، بهتر این است که زمینه فراهم بشه که مردم بتوانند در شرایط طبیعی و عادی بدون پرداختن به شعارهای مکتبی فعالیت اقتصادی خودشون رو انجام بدند و فراهم کردن فضای کسب و کار مساعد بهترین کاری است، بهترین ابتکاری است که میشه انجام داد برای تأمین رشد اقتصادی.
آقای خاوند، به رغم بحثایی که در سالهای گذشته بر سر آمارهای منتشر شده و یا منتشر نشده درباره شاخصهای کلان اقتصادی در جریان هست، ظاهرا آیت الله خامنه ای با قبول آمارهای دولت احمدی نژاد درباره نرخ رشد دستاوردهای علمی در ایران در پیام نوروزی چنین گفت:
مثلا در عرصه تولید علم، مشارکت کشور ما در تولید علم در دنیا بیش از 11% است.
خب اگر ایران این همه در زمینه علم موفق هست، اونطوری که آقای خامنه ای میگه، پس چرا دستاورد این موفقیت ها بازتابی جز در آمارهای دولتی نداره؟
ببینین، برای اینکه جایگاه یک کشور در تولید علمی جهان مشخص بشه، معمولاً بر دو ملاک تأکید میکنند: یکی میزان ثبت اختراعات و دوم میزان مقالات علمی که از سوی محافل علمی یک کشور در رسانه‌های معتبر جهان منتشر شده. در مورد مسئله ثبت اختراعات، ما میبینیم که فرض کنین کشوری مانند چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت و با جایگاه عظیمی که در حال حاضر در اقتصاد جهانی در اختیار خودش داره، چیزی در حدود 3-5% ثبت اختراعات در جهان رو به نام خودش داره. و چطور ممکنه که ایران که در این رده ثبت اختراعات جایی نداره بتواند 11% علم جهان رو تولید بکنه؟ در مورد مسئله انتشار مقالات علمی، البته ایران بر اساس بعضی از آمارها در جایگاه بدی قرار نداره، ولی بخش بزرگی از این مقالات از سوی ایرانیانی منتشر میشه که در دانشگاه‌های معتبر غرب تحصیل میکنند و از طرف دیگه ما ببینیم که دانشگاه‌های ایران در رده دانشگاه‌های معتبر جهان چه جایگاهی دارند. این سلسله مراتب رو مثلا یکی از دانشگاه‌های شانگهای هر سال منتشر میکنه و ما میبینیم که در این فهرست شانگهای نام هیچ دانشگاه ایرانی دیده نمیشه مگر در رده‌های بالای 150 تا 200. از طرف دیگه کدوم کالای ایرانی است که در بازارهای جهان به فروش بره و به نام ایران به فروش بره در عرصه صنعتی بجز مواد خام؟ بنابراین با توجه به تمام این واقعیات گفتن این که ایران 11% تولید علمی جهان رو در اختیار داره، این باعث میشه که ایرانی ها به ضعف خودشون پی نبرند و تلاش لازم رو برای پر کردن خلایی که بین وضعیت موجود اونها و واقعیات جهانی وجود داره این خلا رو پر نکنند.
آقای خاوند، آقای خامنه ای در پیام نوروزی خود با تمجید از دولت احمدی نژاد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرای این قانون را نشانه موفقیت اقتصادی ارزیابی میکنه، در حالی که اخیراً گزارش هایی منتشر شده که دولت حتی با ابزارهای امنیتی تلاش میکنه که جلوی بالا رفتن نرخ تورم رو بگیره.
اصل قانون هدفمند کردن یارانه ها کسی در موردش هیچ اقتصاددانی تردید نداره که هدفمند کردن یارانه ها رها شدن از یارانه های همگانی که به کالاها تعلق میگیره گام بزرگی به پیش است. منتها در مورد نحوه اجرای این قانون بسیاری از محافل کارشناسی و اقتصادی هم در داخل جمهوری اسلامی و هم در خارج از نظام جمهوری اسلامی تردید دارند و باید منتظر بود که ببینیم که این به کجا میکشه. از سوی دیگر میبینیم که بعضی از منابع درون جمهوری اسلامی از جمله آقای احمد توکلی به تازگی گفتند که دولت برای اینکه جلوی بالا رفتن نرخ تورم رو بگیره فشارهای زیادی رو به صورت امنیتی بر صاحبان صنایع وارد آورده که مانع از افزایش قیمت کالاهای اونها در پی اجرای این قانون بشه. بنابراین باید منتظر ماند و دید که چه نتایجی واقعا از اجرای این قانون به دست میاد و آیا جهش تورمی آنگونه که از سوی منابع کارشناسی ایرانی پیش بینی شده این جهش روی خواهد داد یا نه. ولی من فکر میکنم که آقای خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اگر بخواهند یک گامی برای اقتصاد ایران به جلو بردارند، در درجه اول باید فرمان بدهند که آمارهای اساسی اقتصادی در ایران منتشر بشه، من جمله آمار نرخ رشد اقتصادی که از سال 1387 تا به حال منتشر نشده، و دوم آمار مربوط به بیکاری که اداره آمار ایران الان دو فصل اونها رو منتشر نکرده. انتشار آمار واقعی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی شاید گام بسیار بزرگی باشه در راه بهبود وضعیت اقتصادی ایران.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بریتانیا در این هفته شاهد اعتراض‌های گسترده شهروندان علیه سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار در این کشور بود. دولت آقای کامرون که از ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات تشکیل شده قصد دارد با صرفه‌جویی هزینه‌های دولتی در بسیاری از بخش‌ها به ویژه بخش‌های اجتماعی از کسری بودجه خود بکاهد. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، سال گذشته این کشور با بالاترین میزان کسر بودجه در تاریخ این کشور در زمان صلح روبرو شد که 11% تولید ناخالص داخلی بود.
Last year our budget deficit was the largest in our peacetime history. This year, at least according to the previous government forecasts, it is set to be over 11% of our GDP, of our whole national income.
به گفته آقای کامرون میزان بدهی سرانه در بریتانیا 22,000 پوند است و بدهی دولت در حال حاضر نزدیک به 800 میلیارد پوند است.
Today our national debt stands at 770 billion pounds. Within just 5 years it is set to nearly double to 1.4 trillion pounds. To put it in perspective, that is some 22,000 pounds for every man, woman and child in our country.
آقای کامرون برای مقابله با موقعیت اقتصادی بریتانیا با طرح جامعه بزرگ می‌خواهد با کاهش هزینه‌های دولت و سپردن بسیاری از خدمات به بخش خصوصی و به داوطلبان مردمی بدهی‌های دولت را کاهش دهد. از پروین علیزاده، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، پرسیدم نکات اصلی این به اصطلاح جامعه بزرگ و سیاست‌های اقتصادی دولت آقای کامرون کدامند؟
هدف آقای کامرون از ایجاد جامعه بزرگ و کمرنگ کردن نقش دولت مرکزی، قدرتمند کردن داوطلبانه مردم محلی و شهرداری های منطقه مختلف برای حل مسائل اجتماعی، از جمله مبارزه با جنایت، دزدی، بدرفتاری های اجتماعی، میخوارگی بیش از حد و یا حتی مبارزه با چاقی که تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده. کلیت این دیدگاه یعنی کمرنگ کردن نقش دولت مرکزی و تثبیت قدرت داوطلبانه به مردم و جوامع محلی با تفکر اصلی دولت‌های دستراستی و محافظه‌کار همیشه همخونی داشته. یعنی احزاب دستراستی همیشه در پی کم کردن نقش اقتصادی دولت بودند و در مقابل این دیدگاه احزاب چپ همیشه با پررنگ شدن نقش دولت حاکمیت خودشون رو اعمال کردند. احزاب لیبرال دموکرات هم در این مورد خاص بی‌شباهت به احزاب دستراستی نیستند. اما در شرایط کنونی این دیدگاه یا همین دیدگاه جامعه بزرگی آقای کامرون یک بُعد اقتصادی هم داره و اون اینه که در رابطه با کم کردن بودجه دولت همراه هست. بدین معنی که دولت آقای کامرون با جدیت قصد کاهش قرض‌های دولت رو داره و این کار رو میخواد با کاستن بودجه دولت در امور مختلف به اجرا بگذاره. مثلا تعداد کارکنان در اداره پلیس برای حفظ نظم و ترتیب اجتماعی رو به کاهشه و همینطور در امور دیگه. بنابراین جامعه بزرگ آقای کامرون که مبتنی بر شرکت داوطلبانه و مجانی مردم هست، به نوعی جانشینی برای پر کردن جای خالی دولت.
آقای کامرون وضعیت اقتصادی کنونی بریتانیا را ناشی از سیاست‌های به گفته او غلط اقتصادی دولت پیشین می‌داند، در حالی که تحلیلگران مقابله با بحران مالی و پولی 3 سال پیش را یکی از عوامل مهم افزایش بدهی‌های دولت می‌دانند. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن.
حزب محافظه‌کار که الان در یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات تشکیل داده، هر دوی این احزاب معتقد به دولت کوچک، دولت حداقل و اقتصاد بالنده بازار هستند. اونها میخوان که دست نامرئی بازار بیش از همیشه تعیین کننده باشه، نه دست دولت. در نتیجه این مسئله قرض‌های بریتانیا یک وسیله شده برای اینکه بگن که ما باید این قرض‌ها رو پس بدیم، بدهی که دولت داره به صورت اوراق قرضه، در نتیجه باید مخارج دولت رو کم بکنیم. موضوع دیگه‌ای که در مورد بدهی‌های انگلیس قابل توجه هستش که مردم بر سر اون اختلاف دارن این هست که دولت حزب کارگر تا قبل از سال 2008، یعنی سالی که بحران مالی و بانکی در تمام دنیا به وجود، در دنیای غرب به وجود اومد، کسر بودجه قابل ملاحظه ای نداشت. ولی دولت کنونی دائما این توهم رو ایجاد میکنه یا این پیام رو به مردم میده که ما میراث گروز حزب کارگر بهمون رسیده و بنابراین بایستی که هزینه ها رو کم بکنیم، در حالی که این میراث از سیاست های غلط حزب کارگر نیست. این میراث به خاطر این هست که در سال 2008 گوردون براون برای اینکه بانک های انگلیس رو از ورشکستگی نجات بده، مقدار زیادی به این بانک ها قرض داد، به این بانک ها پول داد، در واقع پول دولت رو داد. حالا این بانک ها بعد از 3 سال که منفعت کردن، امسال به خودشون پاداش‌های گنده دادن در عوض اینکه عروض دولت رو بپردازه و مردم از این موضوع بسیار عصبانی هستند. ولی به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسئله این هستش که فلسفه دولت ائتلافی یعنی حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات بر این موضوع تکیه داره و اینها میخوان که با این کار نیروی کار رو از بخش دولتی بیرون بیارن و بریزن به بخش خصوصی و بخش خصوصی رو بهش بالا پر بدن. میخواد بخش دولتی رو کوچیک کنه، نیرو رو از اونجا ببره به بخش خصوصی و بخش خصوصی رو دست و بالش رو بالا بگیره. منتها بخش خصوصی ضمانت شغلی برای کارمندانش نمیده. اگر یه موقع بازار وضعش بد بشه، کارمندا رو بیرون میکنه، هیچ ضمانتی نداره به اینکه از اونها مواظبت بکنه، در حالی که بخش دولتی اینطور نیست. و برای همین است که مردم عصبانی هستن از این موضوع، معتقدن که این سیاست سیاستی هستش که ثروتمندا رو ثروتمندتر و فقیرها رو فقیرتر میکنه. ولی دولت چنین تصوری نداره. دولت معتقده که سیاست قدرتمند کردن بخش خصوصی باعث رشد اقتصادی میشه و از رشد اقتصادی تمام جامعه منتفع میشه. در شرایط کنونی در تمام کشورهای دموکراتیک با اقتصاد بازار آزاد به این نتیجه رسیدن که دولت خیلی بزرگ دست و پاگیره و مانع رشد اقتصادی میشه. دولت رو بایستی که به حدی گذاشت که البته در اروپا مسئله اقتصاد رفاهی و سیاست‌های رفاهی خیلی مسئله مهمی هستش و یکی از عواملیه که اصلا اروپا رو ساخته بعد از جنگ. در نتیجه هیچ کدوم از احزاب نمیتونن کاملا از سیاست‌های رفاهی دست بکشن، برای اینکه با یک مخالفت عظیمی مواجه خواهند شد که به شکستشون منجر خواهد شد. مسئله دیگه که در جامعه بزرگ مطرح میکنه این هست که افراد، شهروندان یک جامعه باید مسئولیت داشته باشند نسبت به جامعهشون و فقط گیرنده نباشند بلکه دهنده هم باشند. اینکه ما بیایم حقوق بیکاری تعیین میکنیم، حقوق مسکن تعیین میکنیم، بهداشت رایگان میدیم، آموزش رایگان میدیم، اینها همه مسئولیت باید در قبال شهروندان به عهده بگیرند. یعنی بایستی تضمین بکنن که تا اونجایی که میتونن بخشی از این رو بدن، اینها رو فرض شده به حساب نیارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا هفته گذشته ایجاد صندوق کمک به کشورهای عضو که دچار بحران مالی میشوند را تصویب و مبلغ 400 میلیارد یورو را برای کمک‌های اضطراری به کشورهای عضو تخصیص داد. این تصمیم ادامه سیاست‌هایی است که در سال گذشته و با بروز بحران مالی در یونان در پیش گرفته شد. پس از بروز بحران در ایرلند و اکنون مشکلات مالی که پرتغال با آن گرفتار است، اتحادیه اروپا تلاش دارد یک آتش نشانی مالی برای موارد اضطراری پایه‌گذاری کند. اتحادیه اروپا همچنین پیش شرط‌هایی را هم برای استفاده از یاری‌های این اتحادیه برای کشورهای عضو قرار داده است. مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن:
سه تا نکته عمده در این هست. یکی این که از این پس به شهرهای بدهکار در اونجا تلقی شدن، اینها حسابهای هزینه و درآمد دولت باید کاملا شفاف هر سه ماه ارائه بشه و در دسترس حسابرسان اتحادیه اروپا باشه که اینا بتونن سیر تغییرات هزینه های دولتی رو ارزیابی کنن. نکته دومش اینه که تمام این کشورها موظف هستن که هزینه های جاری دولتی رو پایین بیارن، میزان افزایش دستمزد ها و حقوق های کارکنان دولت رو برای حداقل یک سال زیر کنترل نگه دارن و در مرحله سوم هزینه های سرمایه گذاری دراز مدت خودشون رو در چارچوب درآمدهای مالیاتیشون نگه دارن که نیاز به تحصیل وام های بانکی یا از داخل یا از خارج کشور خودشون نباشن. این صندوق از دو کانال دخالت خواهد کرد در رفع بحران. در مرحله اول کشورهایی که این سه شرط اتحادیه اروپا رو مراعات کردن و توانستن هزینه های خودشون رو زیر کنترل بیارن، اگر احتیاج به درآمدهای اضافی داشته باشن به خاطر محدودیت های مالی که در حال حاضر دارن به خاطر بدهکاری های سابق، این صندوق به صورت مستقیم و بدون کاغذبازی یا طی سلسله مراتب میتونه اعطای وام بکنه. در مرحله دوم کشورهایی که در آینده ممکنه احتیاج به دخالت و یاری مالی داشته باشن، این صندوق دیگه یک چیزی مستقل از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و به طور مستقل و خیلی سریع، یعنی حتی ظرف 3 هفته این صندوق میتونه اعطای وام جدید به کشورهای جدید بکنه که اینو خودش در مدیریت رفع بحران‌های جدید میتونه خیلی موثر و کارساز باشه.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظاتی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان میگذارند. اوقات خوشی داشته باشید.